أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. و بحث در مورد ادله وجوب زکات در پول هست، پولهای کنونی که درهم و دینار نیستند. آقای قاینی یک سری ادله رو، یک سری اموری رو به عنوان دلیل ذکر کرده بودن و یک سری امور رو به عنوان معید. ما در مورد ادله بحث کردیم. در مورد معید در واقع شش وجه به عنوان معید ذکر کردن. بعضی از اینها در یه موردهای خاصی ممکنه مطرح باشه، نه به طور کلی. مثلا قاعده الزام، یکی از وجوه رو قاعده الزام قرار داده. میگن با این وجه میشه به کسانی که قائل به زکات پول هستند الزام کرد که زکات پولشو بدن که سنی ها باشن. خب اونا به هر حال اینا رو از بحث ما نمیخوایم وارد بحث اونها بشیم، اونایی رو وارد میخوایم بکنیم که عرض کنم خدمت شما. به هر حال در مورد خود ماها و شیعیان به چه استدلالی بر مورد ماها مطرح کرد، اونم اینها رو میخوایم بپردازیم. عرض کنم خدمت شما یکی از وجوهش رو هم من غفلتاً در دیروز به جلسه دیروزی درسی به عنوان وجه پنجم ادله ذکر کرده بودم که این وجه پنجم معیدات هست که درهم بر پولهای فلزی غیر نقره و قرص صدق میکنن. این رو و عرض کردیم و درش مناقشه کردیم. این مربوط معیدات بود، نه مربوط به ادله. اینی که این رو اشتباه کردم و اون ادله ذکرم. برای تقدیر یه نکته کلن در ادله وجود داره. بعضی از این ادله روشون ذکر میکنن و اینه که عنوان معید ذکر کردن مناقشه میکنن برای در استدلال بکنها به عنوان دلیل. خب حالا مناقشه به دلیل کردیم، چطور ادلش معید شده؟ وجه تأیید چیه؟ خودش یه بحثی هست که اینا رو چرا معید شما ذکر میکنیم؟ بگید اصلا دلالت نداره هیچی دیگه. این ما یه چیزی رو که به حسب مثلا احتمال سری 70 استدلال میشه بهش کرد، سری 30 احتمال عدم استدلال هست، ما خب میگیم این معیده، چون بالاخره 30% احتمال قابل توجهی هست که نشه به این استدلال کرد. ولی خب اینا اینجوری درسته، باید استدلال به گونه ای باشه که ولو اشکال داشته باشه ولی به هر حال جنبه تأییدی هم داشته باشه. یعنی که عرض کنم خدمت شما این روشن نیست در بعضی از این استدلالات ایشون، استدلالی که مناقشه کرده، که چرا این حالا دلیل نشد معید بشه عنوان هست. مثلا ببینید ایشون این استدلال رو مطرح میکنن، بعضی استدلال کردن که در روایتی تعلیل آمده است بر عدم وجوب زکات در درهم و دنانیری که ذوب شدن و به صورت شمش در اومدن، که الا ترا ان المنفعت قد ذهبت من و لذلک لا تجب الزکات. چرا طلا و درهم و دنانیری که از درهم و دینار بودن افتادند و آب شدند، اینا زکات درشون واجب نیست؟ میگه منفعت از اینها از بین رفته. منفعت از بین رفته یعنی متعارفاً پول هست که در معاملات جا به جا میشه و باعث میشه طرف از این پول سود برش بیاره، ولی به طور معمول از شمش ها اون فایده‌ای که از پول حاصل میشه حاصل نمیشه. بنابراین معناش اینه که برای وجوب زکات پول بودن که همون منفعت ذاتی که یعنی همون پول بودن دخالت داره، که ایشون اشکال میکنه که این برای نفیه نه برای اثبات. بنابراین ممکنه وجوب زکات دو تا عامل در موردش مؤثر باشه، یکی طلا و نقره بودن، به اصطلاح طلا و نقره بودن، یکی مفلوک بودن و عرض کنم یعنی پول رایج بودن، منفعت زایی. بنابراین ما در موارد کنونی درسته که پول رایج هست، ولی ما دلیل نداریم پول رایج تمام العله باشه بر وجوب خمس. همین که جزء العله باشه برای وجوب خمس، برای این تعلیل صحیح هست. خب درست هم از اشکال واردیه. البته ما حالا قبلا یه بحثایی مطرح میکردیم در مورد این که این اختصاص به جملات سلبیه نداره، در جملات ایجابی هم این مطلب هست. بحث این که تأثیر تعلیل و نحوه دخالت تعلیل رو قبلا بحثشو کردیم، حالا اون از اون جهتش در میگذارم که این بین جمله اثباتی و نفیش و فرق گذاشته، شاید فرق نداشته باشه، ولی قرار هم این جهت هست که به هر حال وجوب زکات در پولهای رایج رو به خاطر این اشکال از این روایت نمیشه نتیجه گرفت. خب چطور شد؟ حالا که دلیل نیست مؤیده، باید یه توضیح داده بشه که چرا این مثلا احتمال بیشتر این باشه که تمام العله همین پول بودن باشه. این احتمال بیشتر اگر بیاد بیان یه تقریبی ما بگیم، ولو احتمال داره تمام العله پول بودن باشه، ولی چون دلیل به اصطلاح دلیل نداریم، همین اینو به عنوان مؤید ذکر کردیم. ولی این استدلال وقتی مناقشه شد مؤید بودنش هم زیر سوال میره. حالا من اینا رو بیشتر جنبه های به اصطلاح اشکالات خیلی مهمی نیست، رو همین جهت به این بحث مثلا به این روایات ها نمیپردازیم. عمدش ادله هست که ایشون درش مناقشه هم نکردند، حالا صرف نظر از این که چرا این رو دلیل قرار ندادن و مؤید قرار دادن و توضیح ندادن، ولی به هر حال استدلال برش نکردن، چیز اونا رو عرض میکنم. وجه دوم که ایشون ذکر کردن از مؤیدات این هست، من عبارت ایشون رو بخونم: احادیث متعددی دلالت دارند که آنچه خداوند در اموال فقرا و ثروتمندان واجب کرده است برای رفع نیاز فقرا می باشد، و اگر می دانست این مقدار کافی نیست بیش از آن قرار می داد. در برخی از این احادیث تصریح شده است آنچه خداوند در درهم و دینار واجب کرده است برای فقرا و نیازمندان کافی است. بنابراین در روزگاری همچون روزگار ما که زکات درهم و دینار در اثر از بین رفتن رواج معامله آن به طور کلی ساقط شده است، چنانچه جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، حق فقرا از بین می رود و نیازشان رفع نمی شود. آن روایات عبارتند از روایت ها رو ذکر می کنند. حالا من روایت هایی که ایشون ذکر کردن رو تو جامعه احادیث پیداش کردم، آدرس جامعه احادیث رو می دم. دوستانی که بعد از ظهر کلاس راه نما خدمتشون رو هستیم، این روایت ها رو از جهت سندی برای سندی اینها مراجعه بفرمایند. حالا در بین صحبت خواهیم کرد. یکی روایت قسم 12625 هست، بعدیش معتبره وشا 12627 هست، بعدیش صحیح محمد ابن مسلم 13145 هست، بعدیش این تعبیراتی که دارم میخونم عنوانهایی که هست عنوانهای کتاب هست، بله ممکنه بعدیش مناقشه داشته باشن این عنوانها. صحیح ابی جعفر الاحول 12624، صحیح عبدالله ابن سنان 12522، روایت محمد ابن سنان 12623، صحیح ابن مسکان 12632، روایت ابن مسکان هم که عنوان ایشون ذکر کرده و این عنوانش رو بخونم که بله، روایت محمد ابن سنان 12623، صحیح ابن سنان ابن مسکان و غیر واحد جمیعاً عن ابی جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام 12632، روایت معتب نمیدونم تلفظش کدوم درسته، مولا صادق علیه السلام 12622. همینجوری که داشتم اینا رو مراجعه میکردم دیدم مشابه این روایت ها خیلی را از باب مثالشون ذکر کرده، همینجوری مثلا چند تا رقم یادداشت کردم که همین مضمون درش هست: 12571، 12621، 12626، 12628 تا 12631 و 13202. نیازمند دقتی هست در مورد این که چی میخواد روایت بگم. و علاوه بر قاعده روایت دیگه هم باید باشه، من همه روایت ها رو جستجو نکردم، فقط داشتم اینا رو نگاه میکردم، اینا رو بهش برخورد کردم. حالا اینا رو میخونم، بعدی نکاتی رو در موردش عرض میکنم و اصلا نفس استدلالی که آقای قاینی اینجا مطرح کردن رو دنبال میکنیم. استدلال به اینا در کلام آقای شهیدی، این استدلال به عنوان معید ذکر شده. آقای شهیدی به اینها به نظرم به عنوان دلیل ذکر کرده و یه تقریباتی در موردشون مطرح میکنن و حالا من فعلا کلام آقای قاینی رو عرض میکنم. ملاحظه بفرمایید آقای شهیدی در تقریرات بحثشون که به نام فقه پول چاپ شده و آقای معتمدی تقریراتشون نوشتن، اونجا این بحث هست، اون رو هم ملاحظه بفرمایید. علی تقدیر در اینکه همون سوال اینجا مطرح هست که آقای قاینی چرا اینا رو در این مورد اصلا مناقشه هم نکرده، مناقشه ای ولی گفته این معیده نه دلیله، چرا این معیده دلیل نباشه همثال اینها، اینم نیازمنده به یک دقتی. اون حالا این روایت هایی که خوندم رو متناش رو میخونم، بعدی توضیحات متنی اینجا هست عرض میکنم. دیگه بحث سندیش رو ما تو کلاس سر نمی کنیم، روایت زیاد است و اینقدر نیاز به بررسی سندی نداره، ولی تو کلاس راهنما با دوستان گفتگو خواهیم کرد. 12625 که روایت قسم هست، متن روایت این هست: عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له جعلت فداک اخبرنی عن الزکات کیف صارت من کل الفن خمسةً و عشرین لم تكن اقل او اکثر ما وجهها. چرا زکات یک چهلومه از هر هزار تا 25 تاست، 25 هزارم یعنی یک چهلوم هست، نه کمتره نه بیشتر. فقال ان الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل الف انسان 25 مسكينا ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم لانه خالقهم و هو اعلم بهم. خب این روایت، این روایت یه سوالی اینجا مطرح هست ابتدا هم که این روایت میگه که خداوند چون از هر هزار نفر 25 تا فقیر قرار داده، بنابراین زکات رو هم یک چهلوم یا 25 هزارم قرار داده، 2.5%. و بحث اینه آیا این استدلال درسته؟ و تعداد فقرا رو که نباید در نظر گرفت، احتیاجات فقرا رو باید در نظر گرفت. احتیاجات فقرا و تعداد فقرا حالا کم و زیاد باشه بحثه. پاسخ این اشکال اینه که احتیاجات نوعی افراد یکسانه، حالا ممکنه یکی احتیاجش بیشتر از دیگری باشه، ولی مجموع احتیاجات افراد یکسان. اینه که در آمارگیری ها خیلی وقتا اینا رو سرشکن میکنن به خاطر اینکه یکی ممکنه احتیاجش بیشتر باشه، یه مورد دیگه کمتره، با هم دیگه مجموعه حساب مجموعی که در نظر بگیریم همینا به همین شکل در میاد. بنابراین این مشکل خاصی، یه سوال
مشکل
در نمیشه
که چون
فیروخته
که یک
چهل دومه
پول ها،
حالا ثبت کنید. یک سوال، سوال دوم این هست که مگه تمام زکات از پول پرداخت میشه؟ زکات قسمتیش از طلا و نقره، یعنی درهم و دیناره، و اون چیزی که نیاز فقرا رو برطرف میکنه کل اصناف تسعه است. علی تقدیر قسمتیش به وسیله طلا و نقره، قسمتیش به وسیله گاو و گوسفند و شطور، قسمتیش وسیله ارز کنم خدمت شما گندم و جو، و این نه چیز با همدیگه برطرف میکنه نیازهای فقرا رو. چرا فقط اینجا بحث درهم و دینار مطرح شده؟ پاسخ مطلب اینه که اینا رو از باب مثال فهمیده میشه بحث، و این به خصوص حالا اینجا بحث 1/25 و نمیدونم از هر هزار تا آدم 25 تاش فقیر هستند و مطرح کرده، بعضی روایت ها به این شکل هم نیست، میگه خداوند نگاه کرده میزان احتیاجات فقرا رو، میزان احتیاجات، میزان اموال مردم رو دیده، این مقداری که زکات تعیین کرده کافی است برای رفع نیازهاشون. به این لسان، این از باب مثاله، یعنی در واقع چون این سوالی که اینجا مطرح هست، این سوال اختصاص اصلا به طلاق نقره هم نداره. صحبت سعی اینه که در گوسفند و گاو و شتر این مقدار خاص زکات واجب شده، چرا در گندم و جو و اینها یک دهم و یک بیستم و امثال اینها زکات واجب شده؟ همه این سوال در مورد کل این هست که خداوند این عددهای خاص رو چرا برای زکات تعیین کرده؟ خب پاسخش هم این است که بر اساس میزان نیاز فقرا این عدد تعیین شده. ما نمیدونیم میزان نیاز فقرا چقدر بوده، خدا چون خالقشونه و هو اعلم بهم که این روایت هم اشاره میکنه، میزان چیزشون هم میدونه، نیازشون رو بر اساس میزان نیازشون زکات برای فقرا بر اغنیا جعل کرده. این چون از باب اون سوال رو اختصاص داده بوده به عرض کنم درهم و دینار و یک چهلومی که اونجا وجود داره، که امام علیه السلام هم اینجوری پاسخ دادن. اینا در واقع رو همین جهت اصل استدلال این روایت رو، این مجموعه روایات رو، این مقداری باید دید به چه نحو باید استدلال کرد. ما فرض اینه که زکات نه صنفش با هم دیگه نیاز فقرا رو برطرف میکنن. صحبت سر این هست که این در زمان آقای قاینی جمله ای داره، یه مطلبی رو قبلا اشاره دارن، این روایت اطلاقش اختصاص داره به جایی که هر نوع صنف وجود داشته باشن. اصناف روایت وجوب زکات سمان، زکات که بر نوع صنف هست، در جایی که بعضی از این اصناف نباشن اطلاق ندارن. خب سوال این هست که چرا شما این شکلی میگید؟ نه، هر یک از اینها به نحو انحلالیه. زکات بر طلا خودش واجبه، زکات بر نقره خودش واجبه، هر کدوم از اینها هر زمان بودن زکاتش واجبه، هر زمان نبودن زکات واجب نیست. چرا شما میگید که این روایت های حاصله ناظر به جایی هست که هر نه چیز وجود داشته باشن؟ پاسخ مطلب این هست که در واقع اون اشکال فی نفسه درسته، ولی با توجه به روایت های این روایت ها اون رو اون اشکال رو میشه پاسخ داد به این بیان که ببینید اگر این نه چیز، فرض اینه که این نه چیز مجموعه نهیث المجموعشون، زکاتی که در این نه چیز مجموعه نهیث المجموعه هست برطرف کننده نیاز فقرا است. خب حالا بحث اینه، اگر اینجوری بود که اگر تلاون مثلا درهم کم میشد دینار زیاد میشد، درهم اگه کم بشه دینار زیاد بشه، اون باز مشکل، یعنی اون نکته ای که سبب جعل زکات هست، چون مقدار کلیه چیز تغییر نکرده. یعنی زکات درهم اگر حذف میشد، اگر به جای زکات دینار جایگزین میشد، خب این نکته ای که مقدار زکات باید با مقدار نیاز فقرا یک همخوانی داشته باشه، به اندازه اونها باشه، محفوظه. ولی عمده قضیه در زمانهای گذشته ممکنه قضیه همینجور باشه، یعنی بگیم میزان احتیاجی که به طلا و درهم و دنانیر هست به گونه ایست که اگر درهم حذف بشه دنانیر باید جایگزینش بشه تا بتونه اون به اصطلاح نیاز نقل و انتقال پول و نیازهایی که انسان‌ها در معاملات به پول دارن رو برطرف کنه. بنابراین اگر مثلا درهم حذف شه طبیعتاً دینار جایگزینش میشه، دینار حذف شه درهم جایگزینش میشه تا بتونه اون نیازهای انسان‌ها رو، چون اون نیازی که باعث میشه که درهم و دینار رو در زندگی انسان‌ها ایجاد کنه نیاز به عنوان پول هست. بنابراین مثلا نسبت به درهم و دینار مهم نیست که هر دوش باشن یا یکیشون باشه، چون اگر هر دوشون باشن مقدار زکاتی که از این هر دو تأمین میشه مساوی مقداری هست که اگر یکیشون باشه، چون یکیشون هم باشه باز چون طلا و نقره به اصطلاح درهم و دینار از باب پول بودن هست و نیاز جامعه های نیاز اقتصادی جامعه به پول یکسان هست، بنابراین لازم نیست حتما هر نه تاش باشه. همین مقدار که مثلا فقط طلا باشه یا فقط نقره باشه کافیه، اون اشکالی اونجا نیست. ولی بحث ما اینه، ببینید الان طلا و نقره یعنی درهم و دینار حذف شده. آیا با حذف درهم و دینار، با حذف درهم و دینار اون هفت صنف دیگه تأمین کنن مقدار زکاتی که از اون هفت صنف تولید میشه همون مقداری است که از نه صنف تولید میشده؟ میگه نیست، مسلماً اون زکاتی که یعنی میزان درآمدزایی هفت صنف در زمانی که اون دو صنف حذفشن درهم و دینار بیشتر نمیشه که، درهم چون به هم ربطی نداره. اینجور نیست که درهم و دینار حذف که بشه یه دفعه گوسفندای ما بیشتر از این بزن، اینجور که نیست که، به اینا ربطی نداره. درخت ها باربرتر بشن چون طلا و نقره درهم و دینار حذف شده، به هم ربطی ندارن. پس بنابراین وقتی قراره مجموع نه چیز، مجموعه ایتون مجموعش تأمین کننده نیاز فقرا هست، نیاز فقرا هم که تغییره آنچنانی نمی کنه که. اینجور نیست. یا اگر بگیم مثلا یه زمان، زمانی که نه چیز در جامعه وجود داره نیاز فقرا بیشتر میشه، بیشتره، در آمه دنانه حذف بشه نیاز فقرا یه رفع کم میشه، اینجور هم نیست که. آدم میدونه که این شکلی نیست. با حذف درهم و دینار از چرخه زکات نیاز فقرا تغییر نمیکنه. با حذف درهم و دنانیر سایر اعیان زکویه بیشتر نمیشه. خب این مجموعه معناش اینه که باید برای درهم، به جای درهم و دینار چیز جایگزین شده باشه. این مقدمات باید زمین بشه، این مقدمات زمین میگه شد، ما نتیجه میگیریم باید چیز جایگزین بشه. خب این مقدار استدلال در این حد استدلال در حد معید خوبه، نه بیشتر. اینکه آقای واینر توضیح نداده که چرا معید گفتیم، در حد معید خوبه. ولی این که ما بگیم حتما باید دلیل، این دلیل هست، یک روش جایگزین داره، ولی اون روش جایگزین چیه؟ در پول حتما زکات هست یا نه؟ فرض کن یه شیء دیگه ای رو ممکنه خداوند زکات درش واجب کرده باشه به جای درهم و دنانیر، یا راه های دیگه که حالا من بعد این روی این تکیه خواهیم کرد. این نکته ای هست که باید بعدا روش صحبت کنیم. اینه که این معناش اینه که اینجا یه راهی خداوند، یک به اصطلاح جایگزینی برای زمینه‌ای که طلا و نقره‌ای که حذف شده از چرخه زکات و از باب زکات درهم و دنانه حذف شده، چیزی دیگه جایگزین باید بشه. ولی اون جایگزین چیست؟ اون تعیین نمیشه. اینجا استدلال برای اینکه اصلاً بشه خوب بشه استدلال کرد، باید به این مثلا باید بگیم، بگیم که درهم و دنانیر ولو ما باشیم و ادله درهم و دنانیر، میگیم برای درهم و دینار خصوصیت هست، ولی به قرینه این که قرار این نه چیز با همدیگه تأمین کننده نیاز فقرا باشن، ما میگیم این عرف که اینا رو ملاحظه میکنه میگه درهم و دینار به ما و پول شارع این رو واجب کرده، درهم و دینار به ما و پول، یعنی این مجموعه زمینه بشه برای فهم مثالیت درهم و دینار نسبت به مطلق نقد، مطلق نقد اینا زمینه بشه. حالا این توضیحاتی داره که باز آقای کلام آقای شهیدی یه بحث جالبی هست در مورد در یک نوع مناقشه‌ای بر این استدلال هست و اینها و پاسخش و اینها، حالا اونا رو ملاحظه بفرمایید. انشاءالله فردا این بحث رو تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.